أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در دو جای کفایت درد سر درست کردن، هم برای خودشون هم برای دیگران. و چرا هم این کار رو کردن نمیدانیم، حتی از باب الکلام یجر الکلام هم نیست. و یکی اول جلد دوم کفایه، یکی هم اول جلد اول کفایه. یه مقدار برید جلو همین بحث الانمون در عوامه. دو تا مسئله را متعرض شده، یکی مسئله جبر و تفویض، یکی مسئله قضا و قدر. ظاهر عبارات مرحوم آخوندم اینه که آقای آخوند جبری شدن، بحث قضا و قدر هم نتونستن حل بکنن. واقعا معلوم از آقای آخوند که جبری نیست نه. اما بالاخره از مشکلات کفایه شده، از بغرنجای کفایه شده. و هیچ ربطی هم نه قبل کلام نه بعد کلام به هم نداره. بس راجع به طلب و اراده بود که یه بحث لغوی بود، یه اختلاف بین دو دست بی سواد، یکی اشعری یکی معتزلی، که تصالحی هم مرحوم آخوند دادند و تمام شد. اما ناگهان ایشون افتادن تو مسئله جبر و تفویض و کم کم رفتن تو مسئله قضا و قدر و کم کم در اون آخر کارم به شما گفتن ما که نتونستیم درست کنیم، قلم اینجا رسید و سر بشکست و رفتن تو مسئله خودشون، تو مسئله اصولیشون. دیگه حالا بخوایم وارد دو تا مسئله بشیم، اصلا ربطی به مسئله اصول نداره. بخوایم هم رد بشیم که بزرگان معمولا رد میشن، یعنی وقتی این مسئله طلب و اراده رو گفتن میرن سر بحث این که صیغه افعل و ما به معنا آیا دلالت بر وجوب داره یا نه. و گویا مثل که تو کفایه این حرفا زده نشده، حقم اوناست. لذا مثلا مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی اصلا اسمش هم نیوردن، یا استاد بزرگوار ما آقای داماد، ایشون خوی علمی خوب میتونستن بکنن، اما اینجا اصلا اسمشو نیبردن. بحث همون طلب و اراده بود، معتزلی چه گفته سو، اشعری چه گفته سو، تصالح مرحوم آخوند درسته یه درست نیست سو. دیگه رفتن رو بحث این که شیغه افعال و باب معناها آیا دال بر وجوبه یا نه. معمولا بزرگان اصلا بحث این جبر و تفویض و بحث قضا و قدر که در کفای اومده نمی کنن. استاد بزرگوار ما حضرت امام یک سال یه دوره، دوره اول خیلی مفصل بیش از یک ماه، در حالی که خودشون هم می فرمودن این حرفا بحثش اینجاها جاش نیست، و اما در دوره های بعد دیگه حضرت امام هم اصلا متعرض مسئله نمی شدن. دیگه وقتی بحث الف میم را تمام می شد می رفتن در بحث صیغه افعال و باب معناها. حقاً به اوناست، ولی ما حالا کاری به حرفای مرحوم آخون نداریم. مسئله جبر و تفویض و که بحث کلامیست و یه بحث فلسفیست و بحث قضا و قدر که از اهم و واحش فلسفه است و اینا رو کار باش نداریم. اما خودمونی برای خاطر این که آشنا بشیم برای دیگران، اجازه بدید دو سه روز در این بحث جبر و تفویض، بحث قضا و قدر صحبت بکنیم. مسئله جبر و تفویض یه مسئله عقلایی عرفی است، فقهی فلسفی نیست. اما بحث قضا و قدر بحث عرفی و عقلایی نه، یک بحث فوق العاده دقیق فلسفی عرفانی است. چرا بحث جبر و تفویض یه بحث عقلایی است؟ برای خاطر این، اگر شما ببینید یک کسی بی گناه زد تو صورت یک کسی، اعتراض میکنید چرا چنین کردی؟ اگرم دست بر نداشت تو سنش میزنید، و اون مظلومو از دست او رهاش میکنی. اگر ببینید یه زنی زنا داده، اونم زن شوهردار، نه دیگه این زن رو مذمت میکنید، اصلا دیگه رابطه تون را، رابطه زن و بچه تون را با این زنه قطع کنیم، که تنفر حسابی از این زنه پیدا میکنیم. چنانچه اگر ببینید یک کسی را سیر کرد، گره از کارش باز کرد، یا آفرین به اون میگی، آفرین بارک الله، یه زنی رو ببینید افت، اسمت، نجابت داره، علاوه بر این که آفرین بهش میگید پشت سرش هم همیشه حرف میزنید. اگرم پاش بیفته دخترشو برای پسرتون میگیرید، میگید این زن عفیف نجیبه. این حرفا دلیل بر چیه؟ این که ماها یک دیگر رو مختار میدونیم، این که جبر، اون که زنا داده جبر بوده، اصلا به ریشش میخندیم یک کسی اینجور بگه. مرحوم محدث قومی در تتمت المنتها یه زنی از این اشعری ها زنا داده بود، زن شوهر دار. شوهرش رسید دید که این داره زنا میده، مرد فرار کرد، چوب گرفت تو سر این زنه. این کار زشت چی بود کردی؟ زنا چی؟ این اومد تو کوچه بنه که داد بزنه، اوی مردم بیاد شوهر من رافضی شده نجاتش بدی. به من میگه چرا زنا دادی؟ من که زنا ندادم، خود خدا. خب اون احمقای مثل خودشون هم میگن راست میگه، جبره. خب یک کسی اینجور همطور که مرحوم محدث قومی در تتمت المنتها این قضیه تاریخی رو نقل میکنه برای اینکه ما بخندیم، همه میخندن، همه به این شوهره که داره تو سری میزنه میگن باریکالله، عجب شوهره با غیرتی. بعدم این زنه که باید اصلا رجمم بشه. اگر این شوهره این زن رو طلاقش بده همه میگن باریکالله. به عبارت دیگه تمام افعال ما را اینها مردم ارتکاز عرف عقلا زیر سر خود ما می دانن و این که یک کسی بگه جبره و معلوم غلطه. بله یه چیز دیگه تو کار هست و اون اینه که قدرت عبادت را و خذلان گناه را برای خدا داده. خدا به ما قدرت داده هر کار مخواد بکنی، خدا تو بر به ما دستور داده شده تو برخواست بگو به حول الله و قوته اقوم و اقعود. قدرت مال خدا، قدرت نشست و برخواست مال خدا. اگه نماز میخونم قدرت اقوم و من اقعد و من، اما به حول الله و قوته. ائمه طاهرین علیهم السلام حالا تو نماز که میگفتن بگید به حول الله و قوته اقوم و اقعود، میفرمودن که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. این اشعری که میگید ما مجبوریم، این خلاف عقل داره حرف میزنه، خلاف عقلا، خلاف وجدان، خلاف ارتکاز. اما اون معتزلی هم که میگه 100% هر چه بکنیم از طرف ما اینم غلطه، ولی اینکه قدرت مال خداست، البته خدا قدرت داده ما انسان بشیم، آدم بشیم، اما بالاخره ما قدرتمندیم در کارهامون. این قدرت رو گاهی صرف عبادت میکنیم، گاهی صرف معصیت میکنیم. ما ایم که نعمت خدا را گاهی صرف معصیت میکنیم، گاهی صرف عبادت میکنیم. نعمت مال خداست، اما این نعمت به حول الله و قوت حول، یعنی رفع موانع، قوت یعنی قدرت. خدا رفع موانع می کند، خدا قدرت میده به ما. حالا این قدرت رو به ما میده، دیگه ما ایم که صرف در معصیت بکنیم یا صرف در عبادت بکنیم. لذا معتزلی که اونم مثال میزنه، مثالش هم تو علم کلام اومده، میگن که ما مثل ساعتیم، پروردگار عالم دنیا رو خلق کرد و دیگه رفت کنار. که یهودی ها میگن ید الله مغلوله، قرآن نفرینشون رو میکنه، میگه که قلت ایدیه، مرتشورتون رو ببره واسه حرفتون، ولی یداه و مفسوطتان در زوق و کیفه یشا. لذا این قلت ایدیهم که معتزلی میگه این غلطه. جبرم که اشعری میگه این غلطه. یه بین بینی هست، به حول الله و قوته اقوم و اقعود. این امر دقیق فلسفی نی، بلکه در علم کلام استدلال ها شده برای اینکه ما اراده داریم، استدلال ها شده حرف اشعری غلطه، حرف معتزلی غلطه، اما کاری فعلا با اون ادله نداریم. بهترین دلیل ارتکاز ما، بهترین دلیل وجدان ما، بهترین دلیل بنای عقلا، نه عقلای مسلمان و هر عقلا، عقلا به ما هم عقلا. این عقلا به ما هم عقلا، نه اون عقل دقیق فلسفی ها، اون پیامبر درون، عقل عادی. عقلا با عقل عادیشون، با ارتکازشون، با ضمیر ناآگاهشون به زبون میارن لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. لذا مسئله جبر و تفویض اصلا یه مسئله عقلایی، یه مسئله ارتکازی، یه مسئله که اصلا مربوط به علم کلام و علم فلسفه بود و اصلا مربوط به این نزاعهایی که اشعری و معتزلی در آوردن برای اینکه مردم رو سرگرم کنن، اصلا مسئله جبر و تفویض مربوط به اینا نی، مربوط به کتاب نی، که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اینجا خودشون گیر انداختن با این که در سلسله علم الهی واقع شدی. یه مسئله دیگه هم هست، مسئله جبر و تحفیظ، و اون اینه که معلوم جبر زمان و جبر مکان و جبر مقتضیات و جبر نحوه وجود ما و اینا همه جبره. مثلا این گلبوله های قرمز و سفید در بدن ما که ما زنده به او هستیم، این کار میکنن حسابی، اما کارشون جبره. این گارد پخش ارزاق، یعنی این گلبوله های قرمز، خب کار میکنن عدالتوار، ذره ای هم نه کم نه زیاد، اما روی گردشون جبره و جبرن این کار رو میکنن. اونا اختیار نی. قرآن در این باره میفرماید و قال تا للعرض و لعتیا قالا تا عطا عطینا تائعین. الان این کره زمین ما با این حرکت ها، این کهکشان ها، با این نظم، هم نظمش جبر خدا داده، هم حرکتش جبر خدا داده. ذره ای هم نه کوتاهی نه کند و نه تند، ذره ای کندی کند عالم به هم میریزه، ذره ای تندی کند عالم به هم میریزه. این خون در زبان ما جریان داره، خب این جبره، زمان جبره، لذا اسمش میذارن جبر زمان، جبر مکان، جبر مقتضیات. اینا همه خب معلومه همش جبره، اما این حرف زدن من این جبره یا نه؟ عقلا وجدان ارتکاز میگه نه، میگه دو چیز تیره عقل از جمع فرو بستن، به وقت گفتن، گفتن به وقت خاموشی. هواشو خدا داده و طرز تنفسشو خدا داده، اومدن این هوا و اکسیژن و جریان خون در زبان و اینا همه خیلی جبره، جبر زمان، جبر مکان، جبر مقتضیات. اما حالا این الان که من دارم با شما حرف میزنم، من مجبورم؟ نه، من مختارم، به معنا این که مقتضیاتم دست منه، نه. پس چیه؟ تمام مقتضیات جبر جز گفتن من. اینم معنای لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، اینم یه معناشه. اون لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین اون یه معناش بود که کردم، یه معنا دیگه‌ش هم همینش که مقتضیات همه جبره، لذا عموم مردم هم میگن جبر زمان، جبر مکان، جبر مقتضیات. اما رو این جبر یه چیز دیگه عمده در این انسان، اختیار، که حتی استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه امتیاز انسان از سایر موجودات رو به همین اختیار میدونه، امانت خدا را همین اختیار میدونه. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. ایشون همین اراده میدونه، همین اختیار، اختیار ما. حالا کار به فرمایش آقای طباطبایی ندارم، درست باشه نباشه، هرچه اون مشتاق حرز در امانه چیه، من میگم دل انسان، قلب المؤمن عرش الرحمن. اما بالاخره مرادم اینجاست که علامه طباطبایی این مرد بزرگ اصلا امتیاز بین انسان و سایر موجودات رو به همین اختیار میدونه، و این اختیار یعنی لاجبر. اما اختیار در یه چیزهایی هست که اونا هم دیگه دستمانی، جریان خون در زبان من، سلامت من، شعور من، طرز تکلم من، طرز استخدام حرفا کلمات من، اون ضمیر آگاه و ضمیر ناآگاه من، اون معلومه، اینا همه بهش میگن جبر مقتضیات. علیاذ بالله انسان یه ساعت که حالا اسمشم یه مرضی میزنن، مرضی خیلی سختیه، یک ساعت نسیان بکنیم دنیا رو به هم بریزیم، همه جا رو نجس مجس که میکنیم همه کار میکنه این یه ساعته. حالا این توجه دست ما نیست، خدا داده. استخدام کلمات نباشه، خدا داده، جریان خون در بدن من جمله در زبان من که میخوام حرف بزنم خدا داده، حلقوم را خدا داده. این نحوه تنفس که موجب حرف زدن منه، هم هواشو خدا داده است، هم استخدام کردن من، اینا همه مال خدا. اسمش میذاریم جبر مقتضیات. اما این که به قول مثنوی خیلی عالی میگه، این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. خیلی عالیه دیگه. لذا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. حالا یه ایرادی مرحوم آخون از دیگران گرفتن، خودشون نمی فرمون، که همه چی مربوط به اراده حقه، پس بنابراین جبر که انشاءالله برای فردامون یه مقداری در باره شرف زنن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.